ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ریال دیجیتال در جزیره کیش فعال شد. مشمولان غیر غایب بالای 35 سال و دارای 2 فرزند از خدمت وظیفه معاف شدند. و یک کشتی دیگر در دریای سرخ هدف حمله پهپادی قرار گرفت. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به آغاز طرح آزمایشی ریال دیجیتال در این جزیره گفت که این طرح برای نخستین بار در کشور و در جزیره کیش اجرا می شود. به گزارش ایرنا، وحید زارع فکری روز یکشنبه گفت شروع این طرح در سال 1400 بوده اما از امروز عملیاتی شده است. این مقام سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به آزمایشی بودن اجرای طرح ریال دیجیتال گفت که افراد در قالب این شیوه پرداخت خواهند توانست به هنگام خرید بدون داشتن پول نقد یا کارت بانکی با گوشی همراه پرداخت‌های خود را انجام دهند. ریال دیجیتال نسخه الکترونیکی پول رایج کشور یعنی ریال است و مستقیما تعهد بانک مرکزی محسوب می شود. این ارز دیجیتال ارزش همان اسکناس را دارد اما به جای کاغذ در قالب داده های الکترونیک وجود دارد. سخنگوی کمیسیون تلفیق در مجلس شورای اسلامی می گوید مشمولان غیر غایب با حداقل 35 سال سن و دارای 2 فرزند از خدمت نظام وظیفه معاف خواهند بود. محسن زنگنه روز یکشنبه گفت این افراد در صورتی که غایب محسوب نشوند از سربازی معاف می شوند. این عضو مجلس به این نکته اشاره نکرد که فرد مشمول چگونه ممکن است تا 35 سالگی غیر غایب محسوب شود. پیش از این تقی مهری رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا با بیان اینکه مشمولین معافیت مشمولان دارای 3 فرزند و بیشتر از اول خرداد 1402 اجرایی شده گفت تمامی سربازان وظیفه حین خدمت که دارای 4 فرزند و بیشتر هستند بدون شرط سنی و سربازان وظیفه دارای 3 فرزند به شرط داشتن حداقل 40 سال تمام از انجام خدمت دوره ضرورت سربازی معاف می شوند. اما وعده و وعیدهای اقتصادی شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ایران واکنش‌های متفاوتی را در میان شهروندان و کارشناسان اقتصادی به همراه داشته است. پرداخت یارانه معادل قیمت طلا از سوی علیرضا زاکانی، اعطای مجانی 200 متر زمین به خانواده‌های بدون مسکن از طرف محمد باقر قالیباف و یا اعطای وام 1 میلیارد تومانی به زوجهای جوان از سوی امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی از جمله وعده‌های اقتصادی هستند که به اعتقاد شماری از کارشناسان اقتصادی نه تنها مبنای علمی ندارند بلکه اجرای عملی آن نیز با توجه به شرایط اقتصادی ایران غیر ممکن است. در همین زمینه دقایقی پیش ارزیابی احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد را جویا شدم.
وعده دادن مهم نیست بلکه اینکه چگونگی اجرایی کردن این به اصطلاح وعده هاست. باید بگیم به لحاظ حقوقی مکانیزم حقوقی که این کار رو مجوز بهش میده کدام است؟ این یک. دو اینکه آیا یک کسی که رئیس قوه مجریه شده در حاکمیت ولایی آیا به لحاظ حقوقی و به لحاظ حقیقی این منابع بر اختیار داره؟ یعنی اینکه قوانین این اجازه میده این کار رو انجام بده؟ دو اینکه حالا فرضاً قوانین اجازه داد، آیا این منابع هم از منابع پولی، انسانی، اداری و اجرایی رو در اختیار داره که این کارها رو انجام بده؟ این وعده هایی که داده میشه اقتصاد ایران توانایی برآورده کردنش رو نداره. و از طرف دیگه به لحاظ حقوقی هم شما تصور بکنید بانک مرکزی در مقابل وعده هایی که اینها میدهند طبیعتاً میباید طبق قانون یا طبق اون مقرراتی که وجود داره مقاومت بکنه و در نتیجه به نظر نمیرسه که شرایط آماده بشه برای دادن این وعده ها از اون جهت که اجرایی نمیشه. حالا شاید لازم باشه به تذکر به این که در اقتصاد مهم نیست که چه وعده ای داده میشه یا چه هدف گذاری گذاشته میشه، بلکه اساس مسئله اینه که آیا اون منابع وجود دارد یا ندارد. دو اینکه چگونه اجرا میشه، نه در مورد منابعی که وجود داره اساسا میشه تایید کرد که این قول ها یا این تعهدات اجرایی میشه، نه اینکه به لحاظ سازوکارهای اداری حقوقی و اجرایی.
آقای علوی، حالا در نظر بگیریم اصلا همین منابعی هم که شما به درستی گفتید که وجود نداره در ایران وجود داشته باشه، یعنی هم به میزان کافی طلا باشه، هم به میزان کافی زمین باشه و وام 1 میلیاردی هم به زوجهای جوان داده بشه، آیا اصلا اجرای تمامی این طرها به نظر شما میتونه بخش کوچیکی از اقتصاد بیمار ایران رو درمان کنه؟
به هیچ وجه. چرا؟ معضل اساسی اقتصاد ایران در شرایط فعلی مسئله تحریم هاست، مسئله انزوای بانکی که اشاره بهش نمیشه تو این بحثایی که این نامزدها به هر حال تو سخنانشون. از این گذشته مسئله رشد اقتصادیه. چرا؟ برای اینکه توی شرایط متعارف دولت ها وقتی میخوان رفاه اقتصادی اجتماعی رو ببرن بالا، تلاش میکنن که با ایجاد رشد اقتصادی، با ایجاد توسعه درآمد خانوار، با ایجاد اشتغال بره بالا. یعنی خانواده یه شغل داشته باشه یا چند شغل داشته باشه اگه دو نفر کار میکنن و افزون بر اون درآمدی که ایجاد میشه کفاف زندگی شرافتمندانه رو به اونها بده. ما از طرفی مسئله اینو داریم که حقوق و دستمزدها پایینه، اشتغال پایینه و افزون بر مسئله نرخ تورم که بسیار افزایش گسیخته است و این افزایش دستمزدها که به شکل سوری انجام میگیره کفاف این رو نمیده که درآمدها ترمیم بشه. بنابراین این وعده ها وعده های عوام گرایانه و حتی عوام فریبانه است که نه زمینه اجرایی داره، دو اینکه مشکل اساسی اقتصاد ایران که فساد، رانت، نبود رشد، تحریم ها و از جمله مسئله انزوای بانکی نمیتونه حل بکنه. بنابراین معضلات اساسی بر سر جای خودش باقی خواهد ماند و این وعده ها هم اجرایی نخواهد شد.
آقای علوی، در کشورهای دموکراتیک و آزاد آیا نامزدان انتخابات ریاست جمهوری یا فرق نمیکنه مجلس چنین طرح‌های بدون پشتوانه علمی رو اجازه دارن در کمپین‌های تبلیغاتیشون به کار ببرن و وعده بدن به شهروندان؟
در کشورهای پیشرفته معمولاً معضلات تنگ‌های اقتصادی نه به لحاظ شمارشون به این تعداد هستن و نه اینکه به این بزرگی. افسون بر این، از اونجا که رقابت حزبی وجود داره، اگر کسی بخواد وعده های عوام فریبانه بده، احزاب مقابل اینا رو افشا میکنن و از قضا با توجه به اینکه شهروندان آگاهی دارن نسبت به مسائل جامعهشون و به این وعده ها دلخوش نمیشن و از قضا با توجه به آگاهی شهروندان و رای دهندگان، وعده های پوپولیستی باعث سقوط آرا نامزدها میشه. کما اینکه مثلا ما تو سوئد میبینیم دیگه، فرضاً وقتی وعده های بزرگ داده میشه نظرسنجی ها میبینیم که آمار پایین اومده، یا فرضاً احزاب دیگه از اون مکانیزم تبلیغاتی یا رسانه‌ای که دارن استفاده میکنن و اشاره میکنن به اینکه این حزب داره وعده های پوپولیستی میده، نگاه کنید به خزانه که خالیه، یا فرضاً گفته میشه نگاه بکنید به فرضاً امکانات کشور که جواب اینو نمیده و اساساً هر طرحی که با کسر بودجه بخواد سر تأمین مالی بشه به عنوان یک روش پوپولیستی عوام فریبانه تلقی میشه و این وعده های بزرگ اصلا زمینه نداره، به خاطر اینکه درست بالعکس، به جای اینکه آرا رو جلب بکنه آرا رو از بین میبره برای این احزاب به خاطر اون رقابت حزبی و شفافیتی که وجود داره در کشورهای پیشرفته.
احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد بود. اما در سومین مناظره انتخاباتی ریاست جمهوری اسلامی همه نامزدها از حجاب اجباری دفاع کردند، اما راهکارهای مختلفی هم برای اجرای مدیریت این موضوع ارائه دادند. در همین زمینه همکارم نسرین افشار با منصور شجاعی، پژوهشگر و فعال حقوق زنان در هلند، گفتگو کرده.
من ازتون اجازه میخوام که این پاسخ به سوال شما رو با اشاره به یک ضرب المثل در ادبیات کودکان و ادبیات در واقع فولکلور خودمون اشاره کنم، که قصه معروف خاله سوسکه است که در نهایت وقتی که میخواد با آقا موشه ازدواج کنه، آخرین سوالی که ازش میکنه میگه خب حالا اگر من با تو ازدواج کنم زنت بشم، تو منو با چی میزنی؟ و اون میگه من با دوم نرم و نازکم. یعنی آقا موشه هرگز به خاله سوسکه نمیگه نمیزنمت، میگه میزنم اما با دوم نرم و نازکم. اظهارات نامزدهای انتخاباتی به شدت اظهارات آقا موشه در مقابل شرط ازدواجی که خاله سوسکه براش میذاره، به همین حد گول زننده و به همین حد روشن. یعنی میگن ما با حجاب اجباری موافقیم، ما با روش های کنترل حق انتخاب پوشش به اشکال مختلف موافقیم، اما این شکل رو میشه یکم نرم و نازک‌تر کرد. بنابراین با همین مثال بسیار بسیار مردمی و قابل فهم و آشنا ما متوجهیم که اینا دارن چی میگن، ولی ما نه خلاص استیم که گول بخوریم و نه زنایی که تو خیابون هستن و دارن مبارزه میکنن ناآشنا به اینجور وعده و وعیدها. زنی که چشمشو از دست میده، زنی که کشته میشه، زنی که مسموم میشه، زنی که شغلشو از دست میده و نیز زنهایی که در کنار اینا بهترین و بالاترین رتبه های جهانی رو کسب میکنن در علم، در ورزش، در هنر. مگر اینها کسانی هستند که اینها بتونن با اینجور قصه ها گولشون بزنن؟ متاسفم برای کاندیداهای انتخابات که هنوز زنان مملکتشون رو نمیشناسن.
حالا با توجه به صحبتی که شما کردین، وقتی که پزشکیان میگه که برای حجاب باید از سنین پایین و مهد کودک ها شروع بکنیم، به عنوان یک نامزد اصلاح طلب، زنان و یا اساسا مردمی که با حجاب اجباری مخالفن چه پیامی رو باید از این دست جملات باید بگیرن؟
ببینید این جمله یه مقدار برخورنده است. یعنی مثلا اگر آقای پزشکیان می آمد به کتاب‌های درسی انتقاد می‌کرد، چون من روی کتاب‌های درسی کار کردم، شما هم حتما دیدید که چقدر تو این کتاب‌های درسی در واقع از قضا تبعیضه که داره نهادینه میشه، تفاوت‌های جنسی برای کنار گذاشتن زنانه و نادیده گرفتن نقش زنانه که داره در این کتاب‌های درسی آموزش داده میشه. ای کاش نگاه انتقادیشون به کتاب‌های درسی و به سنین پایین و مهد کودک‌ها بابت ایجاد برابری بود. ولی وقتی که میگن ما از کودکی باید یه همچین کاری بکنیم، یعنی اینها میخوان برعکس اجبار و تبعیض رو نهادینه کنن و حجاب رو، یعنی حفظ حجاب اجباری، برای اینها یک ارزش تربیتی و ارزش تعلیم و تربیتی. برای همین داره میگه خب حالا بیایم از مهد کودک شروع بکنیم. یعنی در واقع تفاوتی نمی کنه، فقط تفاوتش اینه که آقای پزشکیان می فرمایند که ما برای اینکه زنان محجبه فرمانبر پارسایی داشته باشیم، خب از همون مهد کودک شروع کنیم این کارو، که این انقدر نهادینه بشه که کسی جرأت نگفتن نداشته باشه. ولی اگه خودشون برگردن و به تمام این مواد آموزشی که تو کتابای درسی هست و به تمام ادبیات کودکی دولتی که از توی مهد کودک ها شروع میشه، مهد کودک های دولتی شروع میشه، نگاه بکنن و نتیجهش هم ببینن که بعد از 40 سال تمام این تلاش ها جنبش زن زندگی آزادی ازش زاده میشه، فکر کنم آقای پزشکیان هم حرمت خودشون رو نگه میدارن و چنین توصیه هایی نمی کنن.
مصطفی پور محمدی در بخش از مناظره گفته که من اگر که به مقام ریاست جمهوری برسم لایحه عفاف و حجاب رو از مجلس پس میگیرم. اساسا لایحه حجاب و عفاف خیلی بحث برانگیز بود تو دوره‌های پیش. حالا پس گرفتن لایحه از مجلس یا ادامه اون در روند تفکری اونو چه تأثیر خواهد گذاشت در نحوه رفتارشون با مردم؟
اولا که این شعاره، برای اینکه ما میدونیم که تمام این مجموعه کلن زیر نظر یک فرد را اداره میشه و اون هم شخص رهبری هستن. برای اینکه کسی سرخود نمیتونه بره یه چیزی رو پس بگیره، یه چیزی رو پس بده، تغییرش بده، نه این نمیشه. تازه اگر هم یه همچین اتفاقی بیفته، مگر ممکنه که قانونی یا لایحه‌ای بدون تصویب شورای نگهبان، بدون تصویب شخص رهبری، این اصلا بتونه تغییر پیدا کنه یا نقض بشه یا تصویب بشه؟
گفتگویی بود با منصور شجاعی، پژوهشگر و فعال حقوق زنان در هلند. اما پهپادی که احتمالاً از سوی حوثی‌های یمن شلیک شده بود، با اصابت به یک کشتی عبوری از دریای سرخ باعث خسارات شد. به گفته مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا، این حمله حوالی طلوع آفتاب به وقت محلی در نزدیکی بندر هدیده رخ داده است. گفته شده به خدمه این کشتی آسیبی وارد نشده. شرکت امنیتی خصوصی آمبری این شناور را یک کشتی باربری با پرچم لیبریا معرفی و مقصد آن را چین اعلام کرد. حوثی‌های یمن که مورد حمایت ایران هستند، طی 8 ماه اخیر به بیش از 60 کشتی در دریای سرخ حمله کرده و این اقدام را در راستای حمایت از فلسطینیان عنوان می‌کنند. به پایان این بخش خبری میرسیم. تا 45 دقیقه دیگر با یک بخش خبری تازه با شما خواهیم بود.